بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بی مقدمه بدم سر اصل مطلب، امروز ما توفیق شد که یکی از بیمارستان هایی که در قم اختصاص دادن به بیماران کرونایی رو بریم سر بزنیم تا از نزدیک ببینیم که دروغ و سرکاری که سازمان بهداشت جهانی برای ایران رقم زده چیه جریانش. خب عکس ها و فیلم ها رو بنده توی کانال گذاشتم، صوت رو که عزیزان دارن گوش میدن یکی یکی این عکس ها و فیلم ها رو هم حالا فیلم ها رو که بعدن ولی خب میتونن عکس ها رو اینا رو بدن جلو ببینن. بخش اول خب ورودی ما به بیمارستان، من الان حدود یک ساعت رسیدم خونه، از بیمارستان اومدم. امروز 11/12/98 هستیم، یک شنبه، و ساعت 1 تا تقریبا 4 بعد از ظهر بنده توی بیمارستان بودم. 3 ساعت بیمارستان بودیم. خب یه مقدار به بیمارا کمک کردیم، یه مقدار به داخل پرستارا، بنده های خدا خسته بودن، یه مقدار حالا کارهایی که میگفتن انجام میدادیم و یه سری مستنداتی هم که آوردیم به عزیزان نشون بدیم که چه دروغایی دارن به ما میگن. خب اولش که این لباس ها رو پوشیدیم، این ماسک ها، این کلاه، دستکش هایی که تماما جنسش پلاستیکی، تماما منافذ رو میبنده، باعث جلوگیری از تنفس انسان میشه و فوق العاده همین برای بیمار شدن انسان کافیه. بخش دوم وارد آسانسور شدیم، دیدم یه سری این خلال دندون زدن، تعجب کردم. خلال ها رو گذاشتن که کسی میخواد دکمه ها و کلید های آسانسور رو بزنه بره طبقات بالا یا پایین، یکی از این خلال ها رو برداره و کلید ها رو استفاده کنه. مسخره بازی هایی که خب به اسم بهداشت اینا در میارن و برای اینکه فقط ما رو سر کار بذارن. حالا توضیحات رو خواهم داد خدمتتون. بخش سوم توی همین بیمارستان، خب توی قم کلن دو تا بیمارستانه که اختصاص دادن به بیماران کرونایی، بیمارستان فرغانی و بیمارستان کامکار. حالا من اسم نمیبرم، یکی از این دو تا بیمارستان ما بودیم. توی این طبقه که ما رفتیم بخش سیاهش هم رفتیم، یعنی همون ابتدا تأکید کردیم که ما میخوایم بریم بخش سیاه. بخش سیاه ورودش یه چسب سیاه زدن که بیمارانی که یه مقدار بعضیشون حادتره، یه مقدار تو مثلا بعضن آی سی او میرن و بیمارانی که اونجا متاسفانه مرگ و میرم زیاد هست، تو اون بخش ما رفتیم برای اینکه حالا 2-3 ساعت خدمت کنیم و این مستندات رو، البته اصلش برای این رفتیم که مستندات رو جمع کنیم. توی این بخش که ما وارد شدیم اینو زده بودن که 6 گام کلیدی، الان عکس بخش سوم رو دارم نشون میدم، پیامی که توی کانال گذاشتیم. بخش سوم این عکس پوستریه که توی بیمارستان بود، برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های حاد تنفسی 3 تا اسم نوشته: کرونا ویروس، آنفولانزا، سرماخوردگی. ببینید یعنی این 3 تا خیلی اوقات علائم ظاهریش شبیه همه، علائم ظاهریش گاهی اوقات علائم تنفسی هست، طبق این پوستری که اینجا زده. اینی که ما میگیم بابا چیز خاصی نیست، یه مشکل تنفسی باشه، یه مشکل تنفسی که خیلی اوقات ایجاد میشه. حالا این مشکل تنفسی رو شما اسمشو بذار ذات‌الریه، اسمشو بذار آسم، اسمشو بذار سل، تنگی نفس، آنفولانزا، کرونا، اسمشو هر چی که میخواید بذارید، یه مشکل تنفسی، اخلاطی که داخل ریه میریزه، همون خلط بلغمی که عرض کردم داخل ریه میریزه و مشکل تنفسی ایجاد میشه، عین بقیه مشکلاتی که هر سال ایجاد میشد. هر سال هم یه عده‌ای میمیرن به خاطر این مشکل و خواهم گفت چرا. خب متاسفانه ما وارد اون بخش سیاه که شدیم، یکی از بیماران اونجا از دنیا رفته بود، یعنی همونجا از دنیا رفت. این عکس بخش چهارم هست که ما داریم کمک میکنیم که این بیمار رو کفن کنن و نکتش هم اینه که از امروز کفن کردن رو دارن، به دلیل اینکه خب طلاب ورود کردن. تا دیروز هر کسی که از دنیا میرفت فقط او رو وارد یک کیسه پلاستیکی میکردن و بعدش هم میبردن دفنش میکردن. خیلی اوقات به خانواده ها اطلاع نمیدن مگر که بعد از دفن، یعنی دفن که کردن تازه به خانواده اطلاع میدن که آره فلان عزیزتون که تو بیمارستان بود از دنیا رفته. و نه غسلی، نه کفنی، نه تلقینی، نه تشییع جنازه‌ای، نه اینکه سر میت رو روی خاک بذارن. و خلاصه خیلی متاسفانه جو احمقانه ای که سازمان بهداشت جهانی و به تبعش وزارت بهداشت برای ما ایجاد کرده، همه رو ترسونده. از امروز که ما رفتیم گفتن که تازه کسانی که از دنیا میرن رو حالا طلاب میان اونجا، غسل هم که نمیذارن بدن، فقط تیمم بدل از غسل میدن و بعدش هم که کفن میکنن. البته خب همین بیماری که الان دارید میبینید کفن شد و بعدش یه پلاستیک روش کشیده شد و بعدش این کاور، یعنی این کاور رو روش کشیدیم و بیمار رفت. یعنی این ببخشید این کسی که فوت شده بود رفت که بفرستن بهش معصومه تا بی خبر از خانواده دفن بشه. و بعد وقتی دفن شد، البته اینا رو من پرسیدم و اینا که دارم از میکنم خدمتون، من از پرستارای اونجا پرسیدم که خبر میدید، گفتن نه دفن کردن بعد خبر میدن به خانواده هاش. خب این بیمار از دنیا رفت، از اتاق خارج شد، حالا اومدن اتاق رو ضد عفونی کنن. نکته همه بحث بنده همین جاست، یعنی همه حرفا یک طرف، این نکته که میخوام عرض کنم. بخش پنجم فیلم گذاشتم، البته خودم فیلم رو ضبط کردم و صوت بنده هم هست، البته یه مقدار بیکیفیت هست به دلیل حالا سر و صدایی که اونجا بود و اینها و بیمار تو اتاق بود، ما خیلی نمیتونستیم بلند حرف بزنیم، یه مقدار بیکیفیت هست، اما خوب اگر گوش بدید مشخصه. این تخت همون بیماریست که از دنیا رفت، بلافاصله اومدن پر وایتکس کردن روی تخت رو، پایین تخت و اطراف تخت رو، و همونجا ببینید بیمارانی توی این بخش هستن که بیمار تنفسی هستن، مشکل ریه دارن، مشکل نفس کشیدن دارن. به صورت عادی اینا خوب نمیتونن نفس بکشن، به صورت عادی نمیتونن خوب نفس بکشن. توی این اتاقها روزی حداقل 3 بار وایتکس میزنن، وایتکسی که من الان که حدود 1 ساعت گذشته از بیمارستان اومدم بیرون، هم چشم هنوز داره میسوزه، هم احساس یه مقدار آزار و اذیت توی گلو و توی تنفس دارم. تازه من میخواستم برم اونجا، روغن بنفشه داخل بینی ریختم، عطر طبیعی بردم، 3-4 بار عطر استفاده کردم، همه آداب طبی رو رعایت کردم. اونجا رفتیم واقعا حالم بد شد، حداقل روزی 3 بار، این گلر میگم اقلشه، من دیدم اونجا داشتن وایتکس میریختن و کل راهروها و اتاقا رو با وایتکس شستشو میدن، و اگر کسی تو اتاقی از دنیا بره اون اتاق رو، اون تخت رو کلن آغشته با وایتکس میکنن، پایینش هم کلن وایتکس میریزن. خب این چیزی جز حماقت نیست، یعنی این دستورات سازمان بهداشت جهانی ها، چیزی جز حماقت نیست. بیمار بیمار تنفسی، بخش تنفسی، تو اتاق بیمارانی هستن که با ماسک دارن نفس میکشن، با دستگاه اکسیژن دارن نفس میکشن. این بیماران رو برداشتن براشون وایتکس میزنن روزی چند بار، و انتهای فیلمم اگه نگاه کنید همونجا، یعنی این بیمار که از دنیا رفت بیرون، ما اونجا وایساده بودیم، اتاقو شروع کردن مثلا ضد عفونی کردن، به اسم ضد عفونی دیگه، ضد عفونی کردن خیر سرشون. و بعدش هم یهو ما دیدیم این پیرمرد که دراز کشیده بود به صورت معمولی داشت نفس میکشید، حالا این دستگاه روی دهانش بود و با بینی داشت نفس میکشید خیلی عادی، یهو دیدیم این بنده خدا بلند شد، شروع کرد نشستن، حالت تهوع، شروع کرد اغ زدن، شروع کرد سرفه های بدجور کردن. ما رفتیم گفتیم آقا این بنده خدا الان وایتکس زدید، مشکل تنفسیش حادتر شد. خب پرستارا خسته بودن، بنده های خدا حقم دارن، البته خیلی این موارد رو میبینن، نمیدونن چیه جریان، نمیدونن چه کلاهی سرشون داره میره، ولی خب حالا دیگه خدمتشون دارن میکنن. بیرون اتاق وایساده بودن، ما بودیم بابا این بنده خدا حالش داره بد میشه. اومدن و بالاخره یه مقدار این پیش اکسیژن شو زیادتر کردن، و بعد از چند دقیقه ما رفتیم یه مقدار عطر زدیم پشت لب این بنده خدا، یه مقدار نفس کشید، یه ذره حالش بهتر شد بعد چند دقیقه. یعنی همونجا ما به چشم دیدیم تا وایتکس رو زدن این حالش بدتر شد. خیلی حرف مهمی ها، یعنی اصل بحث بنده اینه. خب حالا چی میخوام بگم؟ این 5 بخش، بخشای بعدی دیگه مال بحث دفنه که حالا توضیحاتو خواهم داد خدمتتون. اولا توی بیمارستان‌های قم، تا اونجایی که بنده پرسیدم، هم از پزشک پرسیدیم هم از پرستار، تو بیمارستان‌های قم کیت تشخیص کرونا نیست. کیت چیه؟ ببینید همه سواد پزشکی غربی به کیته. پزشک هیچ تشخیصی نمیده، شما میری هر مشکلی که داشته باشی، آقا من سردرد دارم، تنگی نفس دارم، ریزش مو دارم، سرفه میکنم، سرگیجه دارم، حالم بده، دکتر هیچ تشخیصی نداره. در پزشکی جدید تشخیص با دستگاهه، دکتر اگر تشخیصی هم بده الکی شکمیه، یه حرفی میزنه، مثلا میگه که یه حساسیت جدید، یه آلرژیه، یا یه ویروس جدیده، یا نمیدونم یه مشکل عصبیه. این حرفا حرفای الکیه. پزشکی امروز تشخیصی جز دستگاه نیست. اگر بخواند قطعی تشخیص بدن فقط با دستگاه، صفرن از لحاظ تشخیص، برخلاف ما که با علائم بالینی تشخیص میدیم و درمان میکنیم. اونها وابسته 100% هستن به دستگاه. دستگاه‌هایی که برای تشخیص هست، برای تشخیص هر مشکلی یک کیت مخصوص هست، یه وسیله هست که حالا بعضن تجهیزات پزشکی‌ها توی شهرها هم میفروشنش، یه وسیله هست که اینو میذارن توی دستگاه‌ها. مثلا برای تشخیص کمبود ویتامین دی یک کیت مخصوص نیاز هست، برای تشخیص مثلا چربی یک کیت مخصوص، برای تشخیص ویروس کرونا یک کیت مخصوص، برای تشخیص آنفولانزای بیت یک کیت مخصوص میخواد. هر بیماری، هر مشکلی یک کیت داره. برید سرچ کنید توی اینترنت، میزنه انواع کیت‌ها رو براتون میاره. خب این کیت‌ها نکتهش اینه که 95% وارداتیه، یعنی خیلی راحت همه تشخیص دکترای امروزی ما وابسته است به خارج. اونا کیتو تغییر میدن، یهو یه برهه از زمان مردم ایران اکثرا کمبود ویتامین دی میگیرن، قرصای ویتامین دی شروع میشه فروخته شدن. 10 سال پیش بازی ویتامین سی بود، نمیدونم خاطرشون هست عزیزان یا نه، همه قرص جوشان بخورن، پرتقال تبلیغ میکردن، گوجه تبلیغ میکردن، یعنی همش میوه های سرد رو تبلیغ میکردن و برای سرد کردن مردم این کارا رو میکردن. خب کیت مخصوص ویتامین سی میار وارد کشور میشه، از کشورهای خارجی وارد میکنن و یهو یه برهه، هر کسی میره آزمایش، هر کسی باردار میشه کمبود ویتامین سی میگیره، بهش میگن ویتامین سی بخور. الان بازی ویتامین دی، هر که میره برای بارداری، یعنی بالای 95% 95% که دارم میگم احتیاط کردم، و الا من بیمار و خانم بارداری ندیدم که دکتر بهش نگفته باشه ویتامین دی نخور. همه رو بهش گفتشون گفتن بی استثناء. چرا؟ کیتای تشخیصی از آلمان اکثرا وارد میشه، حالا خیلی هاش کولبرا وارد میکنن، خیلی هاش قاچاقه، خیلی هاش کیفیتش آشغالیه، بعضی هاش مشابه چینی داره که باز به درد نخوره، اینا رو وارد میکنن، دستکاری شده است. همه یهوی برهی مردم ایران همه نابود، همه کمبود ویتامین دی. همه تو بحث کرونا هم همین، کیتهای تشخیصی اصلا نیست تو بیمارستان‌های قم، کیت تشخیصی نیست. ما از پزشک پرسیدیم شما این بخش کرونا است؟ گفتن بله. گفتیم اینا اثبات شده که ویروس کرونا دارن؟ گفت بله. گفتیم که خب چه آزمایشی دادید؟ مگه کیت تشخیصی دارین؟ گفتن نه، کیت تشخیصی قم نداره، باید بفرستیم تهران. ولی خب اینا کرونا دارن، یعنی با کیت تشخیص ندادن، با علائم فقط. حالا این کیتی هم که از اینی که میبینی مثلا روی پیشونی یه چیزی میذاره بعد میگه نه تو، این فقط برای تشخیص تبه. این دستگاهی که تو همه تجهیزات پزشکی ها توی کل شهرها وجود داره، این چیز خاصی نیست. یا برای بعضی آزمایش خون میگیرن، اصلا اینا مهم نیست. برای تشخیص ویروس کرونا در پزشکی غربی دارم عرض میکنم، ولی ما که قبول نداریم این حرفا رو. در پزشکی غربی اگر بخوان تشخیص ویروس کرونا بدن، باید تست خلط بدن، یه مقدار از خلط رو برمیدارن داخل این دستگاه میذارن، با اون کیت مخصوص حالا تشخیص میدن آنفولانزاست یا مثلا کروناست. این کیت در قم نیست، حداقلش این بیمارستانی که ما رفتیم و پزشکا رو پرسیدیم گفتن نه، اینا هیچ کدومش بر اساس آزمایش نیست، همه بر اساس علائم بالینی ما علیکی داریم میگیم کرونا، هیچ کدومش تشخیص قطعی داده نشده. حالا ممکنه آسم باشه، ممکنه عفونت ریه باشه، ممکنه ذات الریه باشه، ممکنه سل باشه، ممکنه نزله های مغزی باشه که تو ریه میریزه، ممکنه آنفولانزای نوع بی باشه، هر ممکنه 10 تا بیماری دیگه باشه. اینا دارن به اسم کرونایی بندگان خدا رو بستری میکنن. پس از لحاظ تشخیص صفره، پزشکی جدید صفر. اینه که میگن ویروس کرونا الکی، این که ما میگیم دروغه، این که به چشم رفتیم دیدیم دیگه، الکی میگن. خب حالا آقا اینا الکی میگن، اصلا چرا اینقدر آدم داره میمیره؟ توی بخش عکسای فیلمایی که توی کانال گذاشتیم، بخش ششم نگاه کنید تا برسیم به علت مرگ ها. تو بخش ششم ما زدیم پروژه کرونا هراسی. خب فیلمی که عزیزان گرفتن، یکی از عزیزانمون گرفته، بهش محسومه قم هست، که ماشین های شخصی که وارد بهش محسومه میشن و وارد این بخش مثلا بیماران کرونایی میشن که دفن شدن، ماشین های مردم رو هم اینها ضد عفونی میکنن و آلوده میکنن تا به تعبیر ما. بخش هفتم نگاه کنید، فیلمش رو قبرستون و قبر و اینا رو برمیدارن ضد عفونی میکنن با همین مواد با طبع سرد و وایتکس به قول ما. و بخش هشتم قطعه دفن فوت شدگان هست که توی بهش مسمت قطعه 42 هستش که خب بالغ بر 150-160 نفر به اسم کرونا از دنیا رفتن و اینجا دفن شدن، ولی دروغه. حالا خواهم گفت چیه جنیان که یه بخششو گفتم باز توضیح میدم. بخش نهم که فوت شدگانه که بدون اطلاع خیلی اوقات از خانواده هاشون دفن میشن. خب آقا این همه آدم، این همه آدم پس برای چی مردن؟ ما گفتیم اینا هیچ کدومشون تشخیص قطعی داده نشده، چون هیچ کدومشون با کیت تشخیص نشده، کیت اصلا نیست، باید بفرستن تهران تشخیص بدن، تموم شده. پس تشخیص ها هیچ کدومش قطعی نیست، این خیالتون راحت باشه، خیالتون راحت باشه. اگر یه روزی گفتن 1000 نفر هم مردن، ما میگیم بله 1000 نفر مردن، اما نه به خاطر کرونا، چون هیچ کدومش اثبات نشده، چون هیچ کدومش با آزمایشگاه اثبات نشده، شما تشخیصاتون بر اساس آزمایشه، تموم شده است. این عدد. اما چرا میمیرن؟ فقط یک علت داره، علتش فقط و فقط و فقط حضور در بیمارستانه، هیچ علت دیگه این مرگ و میرها نداره، خیالتون راحت باشه. ما امروز 3 ساعت بودیم دیگه اونجا. ببینید بیمار مشکل تنفسی داره، حالا شما هر اسمی میخوای برای این مشکل تنفسی بذار. من سالم، زنها خیلی اوقات وقتی خانوما میخوان خونه رو تمیز کنن، مثلا سرامیکو تمیز کنن، وایتکس و جوهر نمک میریزن، تنگی نفس میگیرن. آدم سالم تنگی نفس میگیره. دیدم کسانی رو که با استفاده از وایتکس بیهوش شدن، اینقدر به ناگهانی مغز رو سرد میکنه. خب شما این چه حماقت بی پایانی است که پزشکی احمقانه غربی واقعا داره. چیزی لفظی جز حماقت برای این پزشکی برازنده نیست، هیچ لفظی جز حماقت برازنده نیست. این چه حماقت محضه که شما برای بیماران تنفسی وایتکس میزنید روزی 3 بار، بعد اتاقی که طرف توش از دنیا رفته، بیمار از دنیا رفته، تختشو آغشته میکنن. یعنی ببینید من اگه میخواستم با ملاقه جمع کنم، حداقل 3-4 ملاقه اونجا وایتش میستم جمع کنم، از روی تخت فیلمو یه بار دیگه نگاه کنید مشخصه. تا حدود 1 ساعت بعدش ما نمیتونستیم وارد اتاق بشیم، ما 3 ساعت تو این فضای آلوده بیمارستان متاسفانه تنفس کردیم. تا 1 ساعت بعدش ما نمیتونستیم وارد اتاق، اینقدر هوا بد بود. تنها کاری که توی بیمارستان انجام میدن برای بیماران کرونایی، تنها و تنها دستگاه اکسیژنه، هیچ کار دیگه انجام نمیدن برای بقیه بیمارا همچنین. ببینید این جمله رو از من به یادگار داشته باشید، اگر کسی رو دوست دارید توی هیچ مشکلی او رو نفرستید بیمارستان، توی هیچ مشکلی او رو بیمارستان نفرستید. اگر کسی رو دوست دارید، اگر دیدید طرف مثلا فشارش افتاده، نفرست بیمارستان، هیچ کاری براش نمیکنن، خودت بهش زنجبیلی، زعفران، سیاه‌دونه، عسل، نمکی بهش بده خوب بشه. اگر دیدید کسی مشکل گرفتگی عروق داره، نفرستید اونجا تا برسه اونجا، هر بلایی که میخواد سرش میاد. اگر دیدید کسی مشکل تنفسی داره، اگر دوستش دارید نفرستید، اگر میخواد بکشید بفرستید بیمارستان. بیمارستان چه کار میکنه؟ هوای بیمارستان طبعش سرده، این ضد عفونی کننده ها طبعش به شدت سرده. پلاستیکی که از اول تا آخر بیمارستان با پلاستیک دیگه، تخت و لباس و بالاخره دستکش‌های یه بار مصرف و اون ماسکی که رو صورتشونه، اون چیزایی که داخل بینی میزنن برای اینکه نفس بکشن، همش پلاستیک، طبعش سرد. غذای خوراکی که تو بیمارستان میدن، مرغ، ماهی، برنج که همیشه هست، در کنار غذا همیشه ماست و دوغ هست، همش طبعش سرد. بیمارستان یه قتلگاهه، خیالتون راحت باشه. حالا پیشنهاد بنده اینه که در کنار بیمارستان یه غسالخونه و یه قبرستان هم بزنن، راحت باشه دیگه. کسی که وارد بیمارستان میشه بدون آخرش چیه، راحت اینا دیگه پشت سر هم انجام بشه. و روزی چند نفر توی این بخش سیاه دارن از دنیا میرن. تو همین بیمارستانی که ما امروز رفتیم، چند نفر، 3 نفر رو ما امروز دیدیم متاسفانه تو این 3 ساعت. حالا بقیه جا چرا؟ عرض کردم فقط و فقط به خاطر اینکه این شخص مشکل تنفسی داره. ما نگاه کردیم قلبش مشکلی نداشت، یعنی این دستگاهی که برای قلب بود هیچ آریتمی نداشت، طرف قلبش خوب داشت میزد. مشکل ریه داره، اکسیژن نمیرسه به قلبش. خب این مشکل ریه داره، اینا براش شوینده های سرد، ضد عفونی کننده های با طبع سرد استفاده میکنن، طرف میمیره. تنها علتی که بنده به چشم دیدم و حاضرم قسم بخورم علتی جز این نیست، وجود بیمارستان هست. بیمارستان یعنی مرگ، تموم شده است. اگر کسی بدترین علائم رو داشت، تمام علائمی که اینا میگن کرونا که ما قبول نداریم، یه عفونت معمولی ریه، تموم شده است، یه مشکل معمولی داخل ریه، تمام علائم رو اگر کسی داشت تو خونه بمونه، هیچ کاری نکنه، نه استند و کندور دود بده، نه بابونه بخوره، نه سیر و پیاز بخوره، نه قلیون عرق نعنا بکشه، نه بخور بابونه، هیچ کاری نکنه، آقا هیچ کار طبی، فقط تو خونه استراحت کنه، یک هفته خودش خوب میشه، اگر کسی این علائم رو داشت. اگر نه، حالا میخواد درمان کنه، بله قلیون عرق نعنا برای این افراد بسیار مفیده، بخور بابونه براشون مفیده، خوردن جوشانده های مثلا سیر، جوشانده پیاز، جوشانده آبیشن، بابونه، زوفا، پرسیابش، اینا براشون بسیار مفیده، روغن ریزی داخل بینی، استنشاق آب نمک که یه مقدار نزله های مغزشون هم جلوشون گرفته بشه، این موارد رو انجام بده، زودتر خوب میشه. اما اگر میخواد هیچ کاری نکنه، تو خونه استراحت کنه. اگر عزیزی دارید بیمارستان رفته، برید هر جوری شده او رو از بیمارستان ترخیصش کنید، و الا هیچ کاری که برای بیمار نمی کنن، این هیچ، یه طرف بیمار رو اتفاقا بدتر می کنن، مریضتر خواهند کرد. و پروسه درمان اگر جوان باشه، خب به جای اینکه مثلا 3 روزه 4 روزه خوب بشه، بیمارستان که رفته 10 روزه خوب میشه، طول درمانش بیشتر میشه، به دلیل اینکه عرض کردم تمام عوامل بیماری تو بیمارستان جمعه. اگر پیر باشه از دنیا میره، تمام این افرادی هم که از دنیا رفتن همه پیر بودن که ما دیدیم چند نفرشون، تمام افرادی هم که حالشون بد شده تو آی سی او رفتن همین امروز، همشون افراد مسن بودن. جوان اگه باشه پروسه درمانش طولانی تر میشه، پیر اگه باشه میمیره. پس تنها علت مرگ و میر اینه. حالا اینی که میگن همه از کرونا مردن، این هم دروغه، چون هیچ کدوم از اینایی که مردن تشخیص قطعی ندادن، تشخیص قطعی داده نشده، چون کیتش نیست توی خیلی از بیمارستان‌ها، فقط بر اساس علائم بالینی دارن میگن. اینم خوب دقت کنید. پس یه نکته این شد که تشخیصات بالا 90% دروغه و الکی دارن میگن. نکته دوم این که عامل اصلی مرگ و میر این افراد بیمارستان. اصلا نترسید، از هیچ چیزی نترسید. شما اگر این شوینده‌ها ضد عفونی کننده‌ها رو ازش فاصله بگیرید، مطمئن باشید مشکلی ایجاد نخواهد شد براتون. و نکته سوم، نکته آخر اینه که وعده ترامپ خوب عملی شد. خدا لعنت کنه ترامپ، و گفت ما 52 نقطه مذهبی ایران رو میزنیم، و زد و زد. یعنی مثلا همه فکر میکردن او میخواد حمله نظامی کنه، موشک بفرسته، نه زد دیگه، تعطیل کرد دیگه. نه فقط ایران، عراق رو، درهای حرم امیرالمومنین بسته شد به دستور سازمان بهداشت جهانی. تسلط یهود بر ممالک اسلامی رو با چشم داریم میبینیم. یهودی‌های سازمان بهداشت جهانی دستور میدن حرم امیرالمومنین بسته میشه، حرم امام رضا علیه السلام محدود میشه، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه تمام فرشاش باید جمع بشه و مثلا ضد عفونی بشه. تا چند روز پیش تو حرم‌ها بوی دود اسفند و کندور بود، بوهای با طبع گرم بود. یهودی‌های بهداشت جهانی به ما دستور دادن ذریح اهل بیت علیهم السلام هم وایتکسی شده دیگه. نفوس تا چه حد؟ زدن مراکز فرهنگی تا چه حد؟ یعنی چی مراکز فرهنگی رو می‌زنید دیگه؟ از این واضح‌تر می‌خواید بزنید؟ مردم جرأت دارن برن حرم‌ها، مردم جرأت دارن برن زیارت. زد دیگه، دیگه از این میخواد به اگر مراکز فرهنگی حرم اهل بیت رو با موشک میزدن، اتفاقا استقبال مردم به این مراکز بیشتر میشد. مردم میومدن گریه زاری میکردن، عزاداری میکردن، شوقشون عشقشون به اهل بیت بیشتر میشد، ارتباط و اتصالشون بیشتر میشد. اون دشمن بلد کارشو انجام بده، بلد ما رو چجوری از اهل بیت دور کنه، یه کاری میکنه همه تعطیل شیم با یه دروغ به همین راحتی. حالا چند ماه دیگه عزیزان خواهند فهمید، همه خبرها که پخش بشه همه میفهمن که چه سرکاری عظیمی بود. فقط خواستم مشهودات امروز خودم رو خدمت عزیزان بگم. امیدوارم که همتون در سلامت باشید، انشاءالله که همه مؤمنین و مؤمنات در سلامت باشند و از شر فتنه های سازمان بهداشت جهانی که شیاطین انسی هستن. شیاطین جنی رو با یه بسم الله ما میتونیم دفع کنیم، اما شیاطین انسی رو واقعا نمیدونیم باید چه کار کنیم. انشاءالله که شر سازمان بهداشت جهانی از سر همه مردم دفع بشه. یه صلواتی بفرستید یا علی.